بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در بحث فقه در رابطه با حرمت و نجش بود که مباحثی مطرح شد، لکن توجه به این نکته لازم است که ملحق می شود به نجش تمام تبلیغات دروغ. شما الان در روزنامه ها و مجلات و فضای مجازی تبلیغات، حتی رادیو تلویزیون تبلیغات می بینید. این تبلیغاتی که در کل کشور انجام میشه دو حالت درش تصویر میشه: یا صادق است یا کاذب است. اگر صادق باشه اشکالی نداره، درسته، یه پولی هم برای این تبلیغات ممکنه بگیرن، اشکالی هم نداره. اما اگر تبلیغات کاذب باشه، دروغ باشه یا خدعه باشه که درش فریبی درش هست، این تبلیغات همش حرامه. اون پولی هم که برای این تبلیغات میگیرن اونم حرامه. و اصولا آقایان وزرا، آقایان وکلا، هر شخصیتی در مملکت اگر آمار میده و دروغ میگه همین حکم رو داره، یعنی کار حرامی رو انجام میده، حقوقش مواجه با مشکل میشه. اینهایی که دروغ میگن، آمار دروغ میدن و مطالب دروغی رو تحویل مردم میدن، اینا خدعه درش هست، فریب درش هست و کذب درش هست، همش خلاف شرعه. و اگر پولی هم میگیرن اون پولشون هم حرامه. اما اونایی که نه، ماشاءالله صادق هستند و کاملا طبق موازین شرعی میان مطالب رو بیان میکنن و دروغ نمیگن، فریب نمیدن، اینها نه، همه کارشون درسته و صحیحه. این از متفرعات و ملحقات به این بحثه. اصولا انسانهای فریبکار که فریب میدن با حرفاشون، با کارهاشون، با اشاراتشون، حتی با اشاره گاهی، با کتابتشون مقاله‌ای می نویسن، مطلبی می نویسن، هر چه میگید و می نویسید محاسبه میشه عند الله. در مقام محاسبه هستید. اگر دروغ بگید، اگر فریب بدید، اگر خدعه ای در کارتون باشه، چه نسبت به خودتون تبلیغات که می کنید، چه نسبت به دیگران، هر تبلیغ سویی که انجام میدید که مطابق با واقع نیست، تعریفایی که از خودتون میکنید یا از دیگران میکنید مطابق با واقع نیست، همش حرامه. حواستون باشه، همش حرامه. که متاسفانه ما اینطور نیست که مبتلا نباشیم. هر کی میخواد وکیل بشه یه تبلیغاتی از خودش انجام میده، اگر صادق باشه، راست باشه، درست باشه، اشکالی نداره. اما اگر خلاف باشه همه اینا حرامه. و اون پولی هم که برای این چیزا درآمدی که پیدا میکنن، وکیل میشه، میره تو مجلس، حقوق میگیره، همش حرامه. با تبلیغات سو خودش رو آمده وکیل مجلس کرده. اینها همش حرامه و این ملحق به این بحثه که ما گفتیم کذب، خدعه، اقراع به جهل، اضرار به مسلمین و کسانی هم که خودشون رو در یک جایگاهی قرار میدند که حقشون نیست که اون جایگاه رو داشته باشند، شأنیت ندارند برای اون مقام، خودش میدونه که شأنیت برای اون مقام نداره و در اون مقام رو احراز میکنه و میره در اونجا مینشینه، اون صندلی که اشغال میکنه، اینا همش فریب است و کذب است و دروغ. چون کذب دو جور داریم، کذب قولی و کذب عملی. وقتی شما در یه جایی قرار میگیرید که من این مقام رو دارم، اگر واقعا شأنیت او رو ندارید و لیاقت اون کار رو ندارید، این همش حرامه، پولی هم که میگیرید حرامه، اون کاری هم که انجام میدید عوض این که ثواب باشه چیه؟ همش عقاب است و حرام. خب بله، اونا هم همینطور، اونا هم اگر برخلاف تأیید میکنن همین حکم داره، اگر نه علم دارند و میدانند و اینها، خب اون بحث جدایی است. همه همین حکم داره. ببینید خلاف، خلاف شرع، دروغ، فریب، خلاف واقع، اینها همش خلافه و حرامه و درآمدی هم که از او پیدا میشه درآمدش هم حرامه. این اصل کلی بحثه. حالا شما مصادیقش رو بگردید پیدا کنید و عرض کنم بر این که این مصادیق خیلی زیاده، خیلی زیاده. شما عمل انسان گاهی نشون میده که این دروغه، این عمل عرض کنم که یک دروغ واضحی است، ولو اینکه قولم توش نیست. دروغ همش قول نیست، گاهی با عمل داره دروغ میگه، خودش رو در یک جایگاهی قرار میده که اون جایگاه رو نداره. اینها همش کذب است و فریب است و خدعه است و اقراع به جهل است و گول زدن مردم است و اینا همش حرام، اندر حرام. خب حواستون رو جمع کنید، این دو روز دنیا ارزش نداره که ما بیاییم خودمون رو فریب بدیم، مردم رو فریب بدیم و به خاطر یک مسائل یا مالی یا مادی یا عنوان و مقام این کارهای خلاف رو انجام بدیم. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی یه مورد دیگری رو هم به این نجش اضافه می کنند. می فرمایند اگر شما یک کسی بیاد یه جنسی رو زیاد بخره، فرض کنید که میره سوزن رو، این سوزن رو می خره، هی می خره زیاد، هی می خره انبار می کنه. یه مرتبه مردم میخوان سوزن بخرن، میگن سوزن تو بازار نیست. این وقتی که میگن تو بازار نیست، این سوزنها رو به قیمت دو برابر میاد به مردم عرضه میکنه، میگه خودش داره دیگه، هم با احتکار کرده، احتکار کرده. حالا یه مرتبه میاد عرضه میکنه، دو برابر میفروشه، سه برابر میفروشه. و حالا مثالهاشو خودتون پیدا کنید. اینا همش اضرار به مسلمینه. این حالا عنوان کذب برش صدق نمی کنه، ولی اضرار به مسلمین درش صدق می کنه. آیت الله مکارم می فرماید این اضرار به مسلمینه، شما اینو انبار می کنی، بعد که نایاب شد پیدا نمیشه، بعد میای عرضه میکنی، میفروشی به قیمت زیاد. اینم جزو همین نجشه و اضرار به مسلمین، ادله‌ای که ما در حرمت نجش اقامه کردیم که یکیش کذب بود، یکیش خدعه و فریب بود، یکیش اضرار به مسلمین بود، اینم یکی از مصادیقی است که آیت الله مکارم می‌فرماید این احتکارهایی که در جامعه پیدا میشه، یک کسی میاد بیش از اندازه میخره و احتکار میکنه بعد به قیمت گرانی میفروشه، این هم از مصادیق نجش، گناه کبیر است. و این عرض کنم بر این که اضرار به مسلمین هست در رابطه با نجش. این ملحق به نجشه، ملحق معناش این است که یعنی از اون ملاکاتی که در نجش بود، اون ادله‌ای که در اونجا داشتیم، اینجا هم جاریه. اضرار به مسلمین، شما دارید فعالیتی انجام میدید که اضرار به مسلمینه، یعنی سبب میشه که این جنس نایاب بشه، مردم نیاز دارن، میخوان بگیرن، شما به قیمت گرانتر میخواید تحویل اینا بدید، این اضرار به مسلمینه. حالا ملحق، آیت الله مکارم میفرماید ملحق به نجشه، یعنی حرام در حرمت. بله بله، اشکالی نداره فرم. حالا اسمش رو ما در این که بگیم نجش هست یا نه، در اسمش دعوا نداریم، ولی در این که اگر انسان کاری میکنه که ضرر به مسلمان ها میزنه، ضرر به مسلمین، به جمع زیادی از مسلمان ها ما ضرر داریم میزنیم با این کارمون، این مسلم هم، این هم جزوه محرماته. بالاخره کذب اگر درش باشه و فریب درش باشه، بله دیگه، اگه مصداق فریب باشه، مصداق اضرار به مسلمین باشه، مؤمنین باشه، اینا مسلم ملاکای نجش درش هست، ولو اسم نجش برش صدق نکنه، ولی ادله حرمت نجش در اینجا صادقه. گاهی این کارها رو افراد انجام میدن، گاهی مؤسسات انجام میدن، یعنی یه شخصی میاد تبلیغات دروغ میکنه، این یه صورت داره که میگیم ناجش، این آقا ناجشه و داره نجش انجام میده. یه موقعی است که این تبلیغات فریب که فریب درش هست، خدعه درش هست، دروغ درش هست، به وسیله یه ارگانی انجام میشه، یه شخص نیست. فرض کنید بر اینکه رادیو تلویزیون داره این کار رو انجام میده، یه ارگانیه که به شخص خاصی مربوط نمیشه، یک جمعیتی هستن در اونجا، یه مؤسسه‌ای هست، اون مؤسسه داره این کار رو انجام میده، اونم فرقی نمیکنه. هر جا فریب دیدید، هر جا دروغ دیدید، هر جا اضرار به مسلمین دیدید، جلوشو بگیرید، نذارید اضرار به مسلمین برسه، نذارید فریب در جامعه شایع بشه، دروغ شایع بشه.
از این جهت دیگه هم شبیه به نجش هست. مثلا یه ماه پیش کالای قیمتش مثلا 10,000 تومان بود، در اثر احتکار الان آقا میاد میگه 20,000 تومان، من دو برابر میفروشم. همین که تبلیغ میکنه و الان کم شده 20,000 تومان، شبیه نجش میشه
دیگه. حالا بالاخره ببینید از مصادیقش باشه. یه نکته دیگری که در بحث نجش باقی مونده که توجه بهش لازمه، این است که البته این اختصاص به این بحث نداره، یه بحث اجتهادیه، در کل فقه شما ازش میتونید استفاده کنید. و اون این است که اگر یک لفظی در لسان شارع آمده، در قرآن آمده، یه حکمی از احکام در قرآن یا در روایات، معنای این لفظ مردد بین دو معناست، بعضی ها میگن معناش اینه، بعضی ها میگن معناش اونه، دو معنا داره. اگر نظر مبارکتون باشه در بحث نجش همین طور شد، یعنی دو معنا براش ذکر کردن. یادتون هست که دو معناش چی بود؟ خب این دو معنا، حالا به صورت کلی این اجتهاد رو در ذهن مبارکتون باشه، اگر یه لفظی در قرآن یا در روایات وارد شده بود و دو معنا داشت، این دو معنا دو جوره، یه موقعی است که اقل و اکثر، یعنی یه قدر متیقنی داره، یه موارد مشکوک داره. اگر این طور شد، یعنی قدر متیقنی داشت که این حتما طبق هر دو معنا نجش، فرض کنید در هر دو معنا این نجش بر این صدق میکنه، این قدر متیقنی. موارد مشکوک هم داره، اون موارد مشکوک درش براءت جاری میشه. مورد متیقن میشه حرام، موارد مشکوک میشه چی؟ مورد براءت. اما اگر اون لفظی که در قرآن یا روایات وارد شده دو معنای متقابل با هم داره، یعنی قدر متیقنی وجود نداره، یا این معناش یا اونه، ولی هیچ کدوم تداخل با هم ندارن، قدر متیقنی وجود نداره، در اونجا قاعده این است که شما هر دو رو انجام بدید. یعنی علم اجمالیه که یا این حرامه یا اون حرامه، از هر دوش باید احتیاط بکنید و هیچ کدوم رو انجام ندید. پس بنابراین اگر لفظی وارد شد در آیات و روایات اقل و اکثر بود، یعنی قدر متیقن داشت و موارد مشکوک، اون قدر متیقنش میشه واجب یا حرام، اون مشکوکش میشه براءت. اگر بینشون تضاد و تقابل بود که تداخلی با هم نداشتن، علم اجمالی میشه و هر دو مورد رو باید احتیاط بکنید. خب اینم نکته ای که در این بحث ممکنه شما محاسبه باید بفرمایید دیگه. شما الحمدلله به درجه اجتهاد رسیدید، یه محاسبه ای بکنید معنای اول نجش رو با معنای دوم نجش، آیا قدر متیقنی دارن که موارد مشکوک داشته باشه، یا اینکه نه معناش متقابل با همه، اگر متقابل بود باید احتیاط کنید، اگر متیقن داشت و مشکوک، مشکوکش رو براءت جاری بفرمایید. اینم بحث نجش تمام شد به حمد الله، هم ادلهش معلوم شد، هم ملحقاتش معلوم شد، معیار رو شما دیدید که کذب است و عرض کنم بر اینکه اضرار به نفس و خدعه و فریب و اینها، هر جا دیدید فرار کنید، دنبال فریب نباشید، جلوی فریب رو هم بگیرید، نگذارید کسی رو فریب بده. و ضرر به مسلمانان، حالا ضرر گاهی ضرر مالیه، گاهی ضرر دینیه، یعنی دین مردم در اختیار این آقا قرار میگیره که این صلاحیت رو نداره، گاهی ضرر سیاسیه، یک کسی میره در یک مقامی قرار میگیره که این صلاحیت این کار رو نداره، اینا همش اضرار به مسلمینه.
رئیس جمهور مثلا به خاطر اینکه تبلیغات مثلا دروغ کرده عرضش کرد،
دیگه وقتی دروغ باشه، دروغ باشه، فریب باشه، گناه کبیره باشه و فاسق باشه، دیگه اون دیگه بله این چیزها برش همه آثار مترتبه، یعنی خودش به خودی خود دیگه عزل میشه. اون کسی که برای مردم ریاست میخواد بکنه و عدالت نداشته باشه، گناه کبیره انجام بده، این دیگه صلاحیت برای اون کار رو نداره.
طبق این برمان شما خب الان نظم هاش موجود به حق و خواهرت تو جامعه، چون اکثر مسئولیت نظم هاش این مشکل داره.
بله حالا کار به مصداق نداریم، ما کلیش رو باید انسان توجه داشته باشه. بله مسئله دیگر که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب محرمه بیان فرمودند، ان نمیمه، یکی از محرمات الهی نمامیه. خب این نمامی گناه خیلی بزرگیه. توجه دارید که نمامی با غیبت فرقش اینه، غیبت اینه که شما بدگویی یک کسی رو میکنید، اینجا نه، میایید حرف این آقا رو که علیه این گفته صاف میبرید به اون تحویل میدید، میگید ایشون علیه شما این مطالب رو گفت. حالا غیبتون ایست که شما حرف ایشون رو میبرید یه جا پخش میکنید، یه جا میگید، ولی این نه، این صاف میبره میذاره تو دست اون کسی که بر علیهش گفته. مثلا من بر علیه شما نعوذ بالله چیزی بگم، این آقا میاد این حرفای منو درست میره تحویل اون آقا میده و یک دشمنی جدی ایجاد میشه بین این دو نفر، چون تمام حرفا رو دیگه رفت گفت دیگه. حالا اگه زیاده هم بگه که دیگه هیچی، ممکنه یه چیزی هم بهش اضافه کنه، که گاهی دارن افرادی هستن میگن جاسوسن، این کارا رو انجام میدن، حرفا رو از این میشنوه همه رو میره تحویل اون آقا میده. بله بله اونم حرامه، همش حرامه. نمامی، سخنچینی، این معناش اینه که شما حرف این مقول و انه رو به مقول و فیه برسونی، از این ببری صاف تحویل اون کسی بدی که این دربارش این حرف رو زده. من علیه شما نعوذ بالله حرفی بزنم، یک کسی بیاد همه حرفای منو به شما منتقل بکنه، این نمامیه و این حرامه. حتی میگن در حکومت‌ها، در بعضی از حکومت‌ها افرادی رو استخدام میکنن برای همین کار که نمامی کنن، یعنی برن با افراد هی صحبت بکنن، به دروغ ازشون حرف در بیارن راجع به فلانی نظر چیه، ازش میپرسه، اونم میگه، بعد اونم صاف میره تحویل همون آقا میده برای ایجاد اختلاف. میگن اختلاف بینداز و حکومت بکن. این ایجاد اختلاف خودش یه چیزیه، یه شگردیست برای بعضی از حکومت‌ها که اختلافاتی، حالا یه کسی هست این یه چیزی گفته، میگه مهم نیست، نمیرم به اون بگم که اختلاف بشه، چون اختلاف بالاخره بده. بعضی میگن نه اختلاف خوبه، باید من به حرفای اینو برم به اون نقل بکنم و اونم دشمن این بشه، این بر علیه اونم بر علیه این، یک داستانی درست بشه. در هر صورت یکی از گناهان یکی از کارهای مهم، حالا اون بحث خودش رو داره، بحث مملکت و نظام و اینها رو فعلا قاطی با این نکنید، اون یه بحثی است که باید در جای خودش، گاهی حفظ نظام نیاز داره به یک نیروهایی که اون نیروها این کارها رو انجام بدن، ولی به طور طبیعی این کار حرامیه. این کار نمامی یکی از محرمات کبیره الهیه است که ما باید توجه داشته باشیم.
جاسوسی صحیح غیر از این نمامیه، اون که مثلا امیرالمومنین جا
جاسوس میفرسته برای اینکه از اعمال کارگزارانش اطلاع داشته باشه. یه کار درست و به جای جاسوسی که صحیح باشه، دشمنشو بشناسه، اطلاعاتشو بشناسه.
بله اصلا اصولا
نمیکنه، وظیفه داره، درست کار.
بله اصولا کارگزاران فرق میکنن با مردم معمولی، اونها در معرض عمومن، کارهاشون باید همش دقیق باشه، صحیح باشه. یه کار خلافی میشه باید بهشون تذکر داد، باید باهاشون برخورد کرد. کسی که میاد از نظر حکومت یه شغلی رو میگیره باید کارش همیشه شفاف باشه، روشن باشه. هیچ وقتم بعدش نیاد که همه حرفاش لو بره، چون این یکی از طرف حکومت مأموره که این کار رو به درستی انجام بده. اون با مردم معمولی فرق میکنه که حالا یک کاری کرده شما بیایید نقل بکنید، اون بحثش متفاوته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.